فنواتك علي وأنا أبائي
الله الله
في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه
اقیم الصلاة لذکری، نماز رو حالا به مناسبت ماه رمضان این رو هم توجه بکنیم. و اقیم الصلاة لذکری، این یکی از دستورات کاربردی است. نماز برای ذکر است، برای یاد است. نماز رو برای ذکر خدا محفوظ بداریم. این امروز ما اگر چنانچه این رو در مورد خودمون عمل بکنیم که این رو همه ای ما میتوانیم عمل بکنیم، نماز رو با توجه بخونیم و در نماز دلمون رو به جای دیگری نسپریم و نماز رو برای ذکر خدای متعال بخونیم، این یقینا تأثیرات فراوانی در اعتلاء روحی ما خواهد داشت.
حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح، هذا نداء الله يطهر الأرواح.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه فواته وآثامي وارزقني في ذكرك بدوامي بتوفيقك يا هادي المضلين بتوفيقك يا
آرامش این لحظات ناب و ملکوتی نوش جونتون و گوارای وجودتون. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرموده باشید. به روز هفتم ماه مبارک رمضان خیلی خوش آمدید. بابک جان به پایان برنامه رسیدیم.
بله، هفتمین سحر از ماه مبارک رمضان آغاز شد. انشالله که توفیق داشته باشیم روزدار بمونیم. خدای مهربانم، صمیمی صبورم، در خلوت حضور تو را سپاس. به وقت سپیده رسیدن باران و مژده‌های بهاری تو را سپاس. خدای دوایم، خدای شفایم، تو بزرگی، تو سلامی. قرار ما فردا سحر همینجا در خلوت حضور. تا فردا ماجور باشید، سلامت، آرام و برقرار. خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، التماس دعا. خداحافظ.
خداحافظ.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امیدواریم در این لحظاتی که دعا و مناجات بر پایه نماز هست، دعا بکنید برای اینکه همه هموطنان عزیزمون سالم و تندرست باشن در روزی که از روزهای مهمانی خداست و در بین کوچه بنبستی دورگردی خسته صدا میزنه: ای سلامتتان برای من مهم و خریدار. میخواد بگه خدا حافظتون، خریدارتونم، اما او فقط اسم دیگر خداست، یعنی سلام رو بلد هست که به ما ابلاغ میکنه. التماس دعا داریم از شما یاران و همراهان وفادار و پارسا، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. امروز در این لحظات نورانی، در این روزهای آغاز ماه مبارک رمضان که هفتمین روز هست، از درگاه خداوند عفو و بخشش بی انتها طلب میکنیم. انشاءالله که این روزها و این ماه آخرین ماه رمضان تقدیرمون نباشه. دعا بکنیم در حق عزیزانمون مستجاب بشه، عاقبت به خیری و آرامش. انشاءالله که روزی هر روز ما باشه و از خداوند برای دیگران خوب بخوایم تا برامون خوب بخوان. از پخش رادیو اقتصاد قبولی طاعتها و عبادتهاتون رو آرزومندیم. همچنان با ما همراه باشید و دنبال بفرمایید برنامه های این شبکه رادیویی رو. دعا بکنیم در این لحظات برای عزیزانی که در کنار ما هستند، مبتلا به بیماری کرونا هستند، توی بیمارستان ها بستری هستند، خیلی ها پشت در بیمارستان ها در همین لحظات ایستادن دعا میکنن، برای سلامتی عزیزانشون دعا میکنن، خیلی ها توی منازل بستری هن، قرنطینن، براشون دعا میکنن. شما هم با همین نفس های گرمتون برای این عزیزان دعا بکنید.
حرف من رو بچه رو گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماسک یادتون نره، حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتون رو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
خب انشاءالله که همه عزیزان رعایت بکنن. ایران بانو عنوان برنامه ایست که تا لحظات دیگه با ادامه ساعت 5:15:17 خواهید شنید.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو، یه مثال بزنم از هنری فورد که گرد هم آمدن آغاز است، با هم ماندن پیشرفت است و با هم کار کردن موفقیت. شما اگه یاد بگیری که اون خلاقیت رو داری میتونی به رقیبت هم کمک بکنی. این نیستش که شما بگی من الان اینو تولید میکنم پس فردا اون میاد بازار منو میگیره. نه، شما باید انقدر حرفه‌ای باشی که به اون کمک بکنی، اون یه پله میاد بالا و اینکه شما یه ایده داشته باشید شما یه پله دیگه برید بالا و این چرخه بتونه که مسیر درستش رو طی بکنه.
بانو رویا کوهستانی، دانش آموخته دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار، رئیس هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین، مهربان و خوش اخلاق، عضو انجمن مشاور مدیریت ایران.
پدر خیلی قوی داشتم که ایشون بسیار بسیار روابط عمومی قوی داشتن و من الگوی خودم میدیدم ایشونو و اینکه خب دوست داشتم که همیشه خودم یه مهارتی رو که میتونم یاد بگیرم بدون کلاس و اینا یاد بگیرم. اگه که مثلا میخواستم خیاطی یاد بگیرم خودم تو خونه یه چیزی رو انقدر تمرین میکردم بدون الگو، مثلا یادم شلوارای پیش بندار دوست داشتم بدوزم، میذاشتم هی میبریدم تا درست میشد. و اینکه مثلا دوست داشتم طراحی یاد بگیرم میرفتم فتوشاپ کتابشو میخریدم یاد میگرفتم. موقعی که همه داشتن داس کار میکردن کتاب ویندوز خریده بودم داشتم ویندوز یاد میگرفتم، که من تو 19 سالگی تونستم به یک سری مهندس شرکت طراحی خودروسازی، یعنی 2 سال از بعد به ورود کاریم گذشته بود، ورد و ویندوز رو یاد بدم. دوست داشتم خلاق باشم، یعنی میگفتم که اگه یکی یه کار دیگه رو انجام بده من با یه تغییر کوچیک بتونم یه کار فراتر از اون انجام بدم، ممکن بود که ساده ام باشه. و اینکه اون چیزی که یاد گرفتم یادگیری مداوم بوده، یعنی اون چیزی که همیشه من تاکید میکنم به هایی هم که میخوان تازه کسب و کار را بندازن یا موفق بشن یا فارغ التحصیلای جوان، اینه که یادگیری همیشه باید در کنارشون باشه، یعنی که آموزشو نباید رها کنن. حالا این آموزش ممکنه آکادمی باشه، ممکنه آموزش مستقیم باشه، ولی با توجه به سابقه که من حدود 24 سال در آموزش مشاوره دارم، به نظرم آموزش هر چقدر هم که آکادمی باشه وقتی تجربی نباشه اثر خودش رو از دست میده. مثلا یه کسی که مارکتینگ میخواد یاد بده باید رفته باشه کف بازار مارکتینگ رو تجربه کرده باشه. من همیشه یه شعاری داشتم که کسب و کارم این رو استفاده می‌کردم: تمایز، تمرکز، تخصص. یعنی که ما توی حوزه تمرکز داشته باشیم، تخصص داشته باشیم و تمایز ایجاد بکنیم. این میتونه به موفقیت ما کمک کنه.
الان شرکتی دارید که مشاوره، پژوهش و آموزش فعالیت اصلیش هست. چطور این سه گزینه تمرکز، تخصص، تمایز رو درش پیاده می‌کنید که جزء بهترین ها هستید؟
خواهش می‌کنم. الان که رویکرد آموزش تغییر کرده با توجه به وضعیت کرونا، پس باید حتما کار جدید رو ایجاد کرد. و اینکه خب مثلا یکی از نوآوری‌ها و کارآفرینی‌هایی که من تو آموزش داشتم این بودش که سال 90 ما اومدیم دوره‌های مهارت محور گذاشتیم، چون با صنعت داروسازی خیلی کار می‌کردیم، اومدیم دوره پرورش ویزیتور رو طراحی کردیم برای اولین بار توی ایران. در اون سال 4500 نفر رو آموزش دادیم. و اینکه تمایز گذاشتیم بین دوره‌های دیگه که وجود داشت در مارکتینگ، چون بقیه میرفتن فقط یه بازاریابی عمومی درس میدادن و اون ویزیتور اینو احساس نمیکرد. وقتی ما اینو تبدیلش کردیم به یه دوره‌ای که خودشون تجربه کنن، به دوره‌ای باشه که خودشون کشف بکنن، اون موفقیت ایجاد شد، در نتیجه گسترش پیدا کرد. همین شدش که از مثلا یک دوره رسید مثلا به 30 دوره، 40 دوره و ما تونستیم یه شرکت پخش خیلی بزرگ رو در تمام استان‌های کشور کاور بکنیم. این یکی از کارهایی بودش که توی آموزش انجام شد. دو اینکه توی آموزش اون چیزی که الان باب شده، من خیلی خیلی هم تکرار کردم، اینی که آدم‌ها بیشتر دارن میان شوآف میکنن خودشونو، اینی که مفهوم کارآفرینی تغییر کرده، بعدش میان به امید اینکه حالا مثلا میخوان خودشونو پرزنت کنن، معروف بشن، یه تندیسی بگیرن. من همیشه اینو نقد کردم، بارها با این همایشا مخالف بودم. کارآفرینی یعنی ایده نو، یعنی خلق ایده، یعنی کار جدید ایجاد کردن. حالا مفهوم کارآفرینی تو ایران یکم تغییرم کرده دیگه، همه صاحبان کسب و کار هم کارآفرین محسوب میشن، ولی در هر صورت یکی از چیزهایی که من بهش نقد دارم همینه، این که همایش هایی که حالت شوآف داره برچیده بشه، آدم هایی که اطلاعات زیادی ندارن در آموزش واقعا نیان مردم رو گمراه بکنن با 2 تا کتاب خوندن، با 2 تا پاورپوینت خوندن. و اینکه دوره ها بره به سمت مهارت محور بودن. الان هم که توی شرایط کرونا هستیم میشه با قابلیت های زیادی به صورت آنلاین و تکنولوژی های جدید این قابلیت ها رو افزایش داد در آموزش. کنار آموزش و مشاور پژوهش کار بازرگانی رو انداختم بعد از 2 سال بعد از تأسیس شرکت که کار بازرگانی بسیار کار موفقی بودش.
چیزی وارد می‌کردیم؟
بله، هم وارد می‌کردیم هم تولید می‌کردیم. ما روی محصولات دارویی پروبیوتیک و آرایشی بهداشتی درمانی کار می‌کردیم و اینکه در ابتدا هم واردات نداشتیم، فروش انحصاری محصولات رو داشتیم که با حالا شرکت دیگه‌ای ما شریک بودیم. خیلی هم خوب پیشرفت. الان هم شرکتی ما در حوزه بازرگانی بسیار قوی شده توی تولید داخل، داره رو محصولات پروبیوتیک، رو محصولات مختلف تولید داخل داره خودش کار میکنه. آموزش مشاور پژوهش هم که داره کار خودش رو ادامه میده، آموزش کم رنگ‌تر به دلیل ماهیت فعلی جامعه، ولی مشاور و پژوهش داره یکم با قدرت بیشتر توی سازمان‌های بزرگ فعالیت میکنه.
توی این 20 چند سالی که کار کردید، اگر بخواید برگردید به عقب، فراز و نشیب ها رو نگاه کنید و به ما بگید که از این نشیب تا اون نشیب چه کشیدید و دوباره صعود کردید، چی برامون دارید برای گفتن؟
شکست خب خیلی جاها مربوط به تغییر تکنولوژی بوده، شرایط اقتصادی بوده، مخصوصا توی بحث آموزش و مشاوره که ما بیشتر با سازمان ها و شرکت ها در ارتباط هستیم. اینطوری میشه که وقتی که شرایط اقتصادی تغییر میکنه، اولین چیزی رو که حذف میکنن آموزشه، یا اولین چیزی که حذف میکنن مشاوره نمیگن، در صورتی که وقتی که توی بحران باشن باید مشاور متخصص در کنارشون باشه. من توی چند سال گذشته یکی دو بار از صفر شروع کردم به دلایل مختلف، آخرش هم 1 سال پیش بوده، ولی بلافاصله کاورش کردم. ممکنه ضرر و زیان‌های مالی زیادی داشته باشم و خیلی ها هم اصلا ندونن یا متوجه نشده باشن. در هر صورت این بحران‌ها رو منیج کردن یکی از چالش‌های امروزی زنان کارآفرینه. بزرگترین چالش زنان کارآفرین که من باز هم تکرار می‌کنم تو جاهای دیگه هم گفتم، خیلی هاش درگیر شدن کسب و کار با خانواده است. یعنی که کسب و کارهای خانوادگی میتونه ضربه زیادی رو هم به خانواده بزنه هم به کسب و کار بزنه. این رو نمیشه تعمیم داد به همه کسب و کارها، چون ما کسب و کارهای خانوادگی بزرگی هم داریم که موفقه، اما با شرایط موجود کسب و کارهای جدیدی که شکل میگیره چالش‌های زیادی داره اگر که توی بحث خانوادگی باشه. مدیریت کردن و تمایز ایجاد کردن بین این دوتا خیلی کار سختیه برای خانم‌های کارآفرین. اگه بخوام به خودم نقد کنم، این بوده که من خیلی زیادی رو بودم، هم توی کسب و کارم هم توی مسیر زندگی. دوباره دارم یاد میگیرم، یادگیری مداوم. چون ببینید مثلا ممکنه من خیلی مطالعه داشته باشم تو سالهای گذشته و همین باعث شده که بتونم مسیر زندگیمو درست انتخاب بکنم، برم تجربه کنم، نه اینکه فقط بخونم، نه اینکه فقط بخوام یه چیزی رو یاد بگم، باید خودمم تجربه میکردم. دوباره من شروع کردم به یادگیری، دوباره شروع کردم به اینکه رو خودم کار کنم، اطرافمو بهتر نگاه کنم، بهتر گوش کنم، شنونده بهتری باشم تا بیشتر حرف بزنم، و اینکه یکم یه جاهای بس سکوت کرد. خب چه لزومی داره به جای این که بخوام خیلی مثلا حالا بگم این کارو کنیم این کارو کنیم، سکوت کنم، ببینم، بشنوم و به اطرافم با دقت بیشتری نگاه کنم، قضاوت هم نکنم.
مجموعتون چقدر کمک کرده که بیکاری کمتر بشه؟
ببینید ماهیت کار ما مشاوره پروژه‌ایه. ما تیمی کار می‌کنیم و اینکه یه تیم برای یه پروژه میان و دوباره عوض میشن. یه سری افراد محدود به صورت ثابت وجود دارن و اینکه خب ما مثلا در مشاوره از اساتید آکادمی دانشگاه‌ها داریم، از اساتیدی که به صورت حالا سازمانی کار می‌کنن داریم، در آموزش هم که مختلف. یعنی اگه من بخوام به شما بگم، من ممکنه با یه تیم 500 نفره کار کنم توی این سالهای مختلف، ولی اینها کارمندهای من نیستن، اینا هم تیمیای من هستن. به نیاز مشاوره ها، به نیاز پروژه ها میان کار میکنیم با هم، در کنار هم قرار میگیریم. از 1 ماه، 6 ماه، 1 سال، بعضی از پروژه هامون 2 سال بوده. ما پروژه های ملی داشتیم، پروژه های سازمانی بزرگ داشتیم که 2 سال طول کشیده. خب یه تیم خیلی قوی داشتیم که از همه کمک گرفتیم، از نویسنده تئاتر کمک گرفتیم، از نویسنده کتاب کمک گرفتیم، تا مثلا استاد دانشگاه و بقیه موارد. بسته به نوع پروژه های مشاوره ای که داریم، تیم ها در کنار ما قرار می گیرن.
این از بابت آدم هایی که کنار شما کار کردن. مشاوره های شما چه تعداد آدم رو به کار دعوت کرده؟ یعنی که طرف اومده مشاوره گرفته، رفته کسب و کاری رو انداخته، شرکتی تاسیس کرده؟
خیلی خیلی بستگی داره. اگه مشاوره در راه اندازی کسب و کار باشه که اصلا از جذب نیروی انسانی تا تاسیس شرکتش با ماست، با توجه به اون کسب و کار شرکت که تاسیس میشه، اول از همه ساخت داره چینده میشه، اول از همه سیستم هاش گذاشته میشه قبل از جذب هر نیروی انسانی. این نکته خیلی مهمه. ما هنوز شرکت های خیلی بزرگی رو داریم که هنوز ساختار سازمانی ندارن، هنوز سیستم درست حسابی ندارن، دارن به صورت سنتی کار میکنن. نقد نمیکنم سیستم سنتی، اما مسیر تکنولوژی داره تغییر میکنه، مسیر کسب و کار داره تغییر میکنه. من نمیتونم بیام آموزشی رو که داشتم 12 13 سال پیش میدادم الان بدم، اون از نظر خود من که تازه خودم تدوینش کردم از نظر من یه چیز منسوخ شده است دیگه. به نظر من اون مدل آموزش ها تعطیل شده. در نتیجه وقتی کسب و کار را میفته از بیسش ما در کنارشون هستیم، تا جذب نیروی انسانیش، تا تست های روانشناسیشون، تا چیدمان نیروی انسانیشون، تا نوشتن دستورالعمل هاشون و تا انتها. این که میگین چه تعدادی جذب میشن خیلی بستگی به کسب و کار داره. مثلا من تو آخرین شرکتی که مشاور بودم، یه شرکت هولدینگ بود که 6 تا شرکت زیر مجموعه براش ایجاد کردیم. هر کدوم اینا فعالیت مختلفی داشتن که به نسبت اون فعالیتشون ما نیرو جذب کردیم.
فکر میکنی چه اتفاقی در گذر زمان و بالا رفتن سن میفته که دیگه از سختی شکست کاممون تلخ نمیشه؟
زمان کمیابترین منابعیه که قابل جبران نیست و اگه نشه مدیریتش کرد دیگه هیچ چیز رو نمیتونیم ما مدیریت میکنیم. وقتی که خودتون گام به گام رشد میکنین، این خیلی مهمه برای راه اندازی کسب و کار. من فکر میکنم اگر که ما بتونیم کارمون رو گام به گام یاد بگیریم، اون وقت شکسته برای ما مفهوم اون شکستی رو که ممکنه که بگیم تلخه نداشته باشه، شاید تلخ باشه ولی خیلی زود گذره، توش گیر نمی کنیم. من خودم چون مشاوره میدم برای راه اندازی کسب و کار، واقعا میبینم یکی از مشکلات اینه که کسانی همینجوری اومدن بالا، مثلا با سرمایه خانوادگی، با حالا ارتباطاتی که داشتن کسب و کار رو راه انداختن. وقتی شکست میخورن بلند شدنش خیلی سخته. چرا؟ چون نه سرمایه مال خودشون بوده نه بلدن دوباره بلند شدن. وقتی شما از صفر خودتون شروع میکنین، وقتی که خودتون گام به گام رشد میکنین، این خیلی مهمه برای راه اندازی کسب و کار که متاسفانه توی نسل جدید اصلا وجود نداره. فقط همه به فکر تحصیلاتن و هی درس میخونن و اینکه با توقع میخوان برن کار پیدا کنن و همم توقع اینو دارن که مدیرشن. هیچ کس دوست نداره بیاد از ابتدا شروع کنه پله پله رشد کنه. به خاطر همین من فکر میکنم اگر که ما بتونیم کارمون رو پله پله یاد بگیریم، گام به گام یاد بگیریم، اون وقت شکسته برای ما شاید تلخ باشه ولی خیلی زود گذره، توش گیر نمی کنیم. اگه کسی که خلاق باشه، اگه کسی که تخصص داشته باشه، تمایز داشته باشه و تمرکز داشته باشه، این شعار است، میتونه دوباره راه بندازه.
آدمی هستید که اساساً گروهی کار کردن پسندتر براتون؟
کار تیمی به نظر من نقش اول رو داره. این که میگن که نه نباید اطلاعات رو به رقبا داد، از هم مخفی میکنن، این به نظر من اشتباهه. چون آدمی که قویه میاد انتقال میده دانشش و تجربهش رو انتقال میده، از تیم کمک میگیره. من در کسب و کارم همیشه تیمی کار کردم، حتی جایی بوده کسی رو که 10 سال روش زحمت کشیدم مثل فرزندم بوده، وقتی دیدم سقف رشدش توی سیستم من پر شده، براش کار پیدا کردم، رفته جای دیگه موفق تر شده. من خیلی از این موردا داشتم. هیچ وقتم تو دادن اطلاعات و آگاهی از کسب و کارم خصیص نبودم. الان دیگه جوری شده که من میخوام یه موقع یه پروژه انجام بدم، زنگ میزنم به کارمند 11 سال پیشم که اون موقع منشیم بوده، میگم مثلا فلانی میای مثلا برای من این کارو تو شب انجام بدی، من این پروژه رو گرفتم که با کمال میل انجام بدم. چرا؟ چون اون همه چیه، اون ساختاره رو بعد احساس خطرم نمی کنم. این برای من واقعا جذابیت زیادی داره.
من درود بر شما، دل بخشندتون، و فکر میکنم بخش عظیمی از موفقیت های شما پاسخیه که کائنات به مهربانی شما به آدم هایی دادی که سالها کنارتون کار کردن.
قربون شما، مرسی از شما و زحمت که کشیدین. امیدوارم که همیشه موفق باشین. آرزوی واقعا موفقیت برای جوان ها و نسل جدید میکنم و توصیه ای که براشون دارم اینه که هیچ وقت دست از یادگیری و مهارت آموزی بر ندارن. واقعا یک شب رسیدن به جایی خیلی نمیتونه موفقیت آموز باشه. موفقیتش قطعا زود گذره.